بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 252، سطر 19. فإن کانت الاجسام التي تفرز حواليه بذلك البعد و تفرز من جهات شتا ایها کان بدل صاحبه حدد الجهت التي يحددها الآخر لو كان مكانه بتحديد طرف بود واصل بينه وبين الجسم الأول. بحث در این داشتیم که آیا یک جسم میتواند محدد هر دو جهت باشد؟ به این صورت که به بعضی از سطحش علم رو تعیین کند و به بعضی دیگر از سطحش صفر رو تعیین کنه. اگر به محیطش علم رو تعیین کنه و به مرکزش صفر رو تعیین کنه، اون مقبول ماست و فعلا در موردش بحث نداریم. اما اگر بخواد به قسمتی از سطحش علم و به قسمت دیگری از سطحش صفر رو تعیین کنه، این الان مورد بحث ماست. حالا چه این جسم کروی باشد چه غیر کروی باشد فرق نمی کنه، در هر دو حال داریم بحث میکنیم. گفتیم که یک جسم کافی نیست، زیرا که یک جسم قرب رو تعیین میکنه، جسم دیگر باید جهت خلاف رو تعیین کنه که بوده. اینا توضیح دادیم دیگه، تکرار نمی کنم. پس جسمی باید در بود قرار بگیرد، در غایت البود. ادعا کردیم که اون جسمی که در غایت البود قرار میگیره باید محیط باشه. وقت نتیجه میشه یک جسم در مرکز داشته باشیم، یک جسم در محیط داشته باشیم، که این فرضیست که قبلا مطرح شد و باطل شد. ولی داشتیم اثبات میکردیم این مطلب رو که اگر جسم دومی داشته باشیم، این جسم باید در محیط باشد. اونی که در غایت البعد قرار میگیره باید در محیط باشد. این ادعا رو داشتیم اثبات میکردیم. گفتیم که سه حالت اتفاق میفته. یک حالت این است که این جسمی که در مرکز است اقتضا کند اون بعد مقدر را، ولی بعدی که به وسیله جسم دوم تعیین می شود. پس جسمی که ما اسمش رو گذاشتیم جسم اول و اون تعیین کننده صفر بود، اون جسم به طبیعت خودش اقتضا می کند جسم دیگری را که تعیین کننده بعد است و تعیین کننده علو است. اون هم به طبیعتش علو و تعیین می کنه. این به طبیعتش اقتضا می کنه، اون هم به طبیعتش علو و تعیین می کنه. اینو ثابت کردیم که باید محیط باشه. پس فرض اول روشن شد که باید جسم دوم محیط باشه. وارد فرض دوم شدیم که خودش باز به دو فرض تقسیم می شد. فرض دوم این بود که جسم آخری که جسم اول به طبعش او را طلب کند. البته گفتیم جسم اول به طبعش او رو طلب نمی کنه، بعد رو طلب می کنه. منتها اون جسم آخر طوریست که به طبعش بعد رو تعیین می کنه. جسم اول بعد رو طلب می کنه، جسم دوم بعد رو تعیین می کنه. این مال فرض قبل بود. حالا اگر چنین نشد، یعنی طبیعت هایی در کار نبود، اون جسمی که باید اجسام متعددی در اون غایت البعد قرار بگیرن تا جهت رو تعیین کنند. این اجسام متعدد یا اختلاف نوعی دارن، این میشه یه فرض که ما فرض دوم قرارش دادیم، یا اختلاف شخصی دارن که میشه فرض سوم. ما فرض اول و دوم رو بیان کرده بودیم، حالا باید وارد فرض سوم بشیم. در فرض اول ثابت کرده بودیم که اون جسم آخری که در غایت البعد قرار میگیرد محیط است، یعنی مطلوبمون رو در فرض اول اثبات کردیم. در فرض دوم نمیتونستیم بگیم اون جسم محیطه، چون اجسام متعددی بودن، اختلاف نوعی داشتن، بر اثر اختلاف نوعی ممکنه امکنه مختلف رو فرم میکردن، در نتیجه نمیتونستیم اونها رو محیط قرار بدیم. حالا وارد فرض سوم میشه، ولی فرض دوم باطل کردیم، نتونستیم ازش مطلوبمون رو به دست بیاریم، ولی باطلش کردیم. حالا وارد فرض سوم میشیم. فرض سوم توجه کنید، اون جسم اول که سفل رو تعیین میکرد به طبعش غایت البعدی رو اقتضا نمی کند و جسم واحدی هم اون غایت البعد رو پر نمی کنه، بلکه اجسام متعدد میخوان پر کنه. اجسام متعدد هم اختلاف شخصی دارن، اختلاف نوعی ندارن. حالا این اجسام میخوان بعد مقابل جهت مقابل جهتی رو که اون جسم اول تعیین کرده بود تعیین کنند. جسم اول فرض کردیم زمینه و سفل هم تعیین میکنه، این اجسام پراکنده میخوان علو رو تعیین کنند. و فرض این است، فرض رو توجه کنید، فرض این است که هر یک می تواند به جای دیگری بنشیند و اون بعد نهایی رو تعیین کند. از جهت تعیین بعد فرقی بینشون نیست. چرا؟ چون نوعشون متفاوت نیست. شخصا متفاوتن ولی نوعا متفاوت نیستن. چون نوعشون مختلف نیست، امکنه ای رو هم که نوعاً مختلفن اقتضا نمی کنن. شخصشون مختلفه ولی چون نوعشون متفقه اقتضاهاشون متفقه. وقتی اقتضا متفق باشد، درسته که اینها متعددند ولی به منزله جسم واحدند، چون همشون همونطور که توجه کردید میتونن کار دیگری رو انجام بدن، علل بدل میتونه این جانشین اون بشه و همشون هم میتونن در انتهای بعدی قرار بگیرن، یعنی در انتهای فاصله قرار بگیرن که یک طرف اون فاصله این جسم اوله، طرف دیگرش همین جسم مورد بحث ماست. یعنی یه فاصله بین قرب و غایت البعده، یک طرف این فاصله رو اون جسم اول که زمینه پر کرده، طرف دیگر رو هر یک از اینها میتونن واقع بشند، طرف دیگر این فاصله رو. همشون هم میتونن به تب اون غایت البعد رو تعیین کنند. پس همه در این مسئله با هم شریکن، اختلافی بینشون نیست. چون اختلاف بینشون نیست در تعیین جهت، حالا ممکنه اختلافات شخصی بینشون باشه که حتما هست و الا متعدد نمی شدن، ولی در این جهت اختلافی ندارن که همشون میتونن غایت البعد رو تعیین کنن. غایت البعد هم یکی بیشتر نیست، غایت البعد از این جسم، نه غایت البعد مطلق. غایت البعد از این جسم که میتواند نهایت عالم باشد یکی بیشتر نیست. خب اینا همه میتونن تو اون محلی که غایت البعد قرار بگیرن، پس به منزله جسم واحد میشن، به منزله جسم واحد میشن. و اگر به منزله جسم واحد شدن، ما ازشون تعبیر میکنیم به محیط. همگی با تعددی که دارند مثل یک جسم محیط میشوند که اون جسم اول رو احاطه کرده. پس باز هم توجه کردید که در فرض سوم ما جسم آخر رو محیط کردیم. در فرض اول جسم محیط شد، در فرض سوم هم جسم محیط شد، در فرض دوم که نتونست محیط بشه ابطال شد، خود فرض ابطال شد. پس باید بگیم در تمام فرضهای صحیح جسم دوم محیط میشه، جسم اول محاط میشه. و وضع ما این چنین میشود که برای تعیین جهت دو تا جسم داریم، یک جسم کل مرکز است، یک جسم کل محیط است. این فرضی است که قبلا مطرح شد و باطل شد. تمام تلاش ابن سینا این بود که آخر سر به این فرض برسه، و چون این فرض رو باطل کرده بود مدعا رو باطل کنه، و این کارو کرد. یعنی گفت یک جسم کافی نیست برای تعیین جهاد، چون یک جسم فقط قرب رو تعیین میکنه، جسم دیگری لازم است که بعد رو تعیین کنه. پس دو تا جسم درست کرد، جسم اول و جسم آخر. جسم آخر رو به هر صورت شد محیط کرد، و از این چنین شد که دو جسم معینه جهاتن، یکی محیط یکی محاط. و چون این فرض قبلا مطرح شده بود و باطل شده بود، دیگه خیال ابن سینا راحت شد و گفت این فرض باطله. پس نتیجه این شد که یک جسم نمیتواند محدد جهت باشد، به همین بیانی که گفتیم. خب این تتمه بحث بود که ما از قبل صدرش رو قبلا شروع کرده بودیم، زیلش هم حالا گفتیم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 252 ایم، سطر 19 هم. فَإِنْ كَانَتِ الْأَجْسَامُ الَّتِي تُفْرَزْ حَوَالِيهِ بِذَالِكَ الْبُدْ. جواب این به این زودی ها نمیاد. این ادامه دلیل بر محیط بودنه. بله، همون لعنه ای که بعد از فیعود و الان یکون محیطن یا الان یکون زده ها محیطن، هر دو جور نسخه رو داریم. بعد ادعا میکنه که جسم دوم که در غایت البعد قرار گرفته باید محیط باشه. چرا باید محیط باشه؟ لعنه. این لعنه سه تا فرض رو مطرح میکنه. فرض اول و دومشو که قبلا خونده بودیم، حالا فرض سومو داریم میگیم. در این فرضم میخوایم تحلیل کنیم محیطن رو، یعنی ان یکون محیطن رو میخوام ثابت کنیم. در این فرض سومم میخوام ثابت کنیم که اون جسم دوم باید محیط به جسم اول باشه. یعنی هنوز تتمه همون بحثی. عرض کردم جواب این با فاصله زیادی میاد. سطر پنجم صفحه بعد نگاه کنید، صفحه 253، سطر پنجمش. فیکون آخر سطر، فیکون حدوث الجهتین علی سبیل مرکزین و محیط. این جوابه. البته در عبارتی که قبل از فیکون داریم میتونیم جواب رو از نظر معنا به دست بیاریم، ولی همه جا واو داره، واو اجازه نمیده ما جواب قرار بدیم. این فیکون ها رو دیگه میتونیم جواب قرار بدیم، ولی از نظر معنا قبل از فیکون هم قابل جواب هست، قابل هست که جواب بشه. ایشون در اینجا اجسام رو که در غایت البعد نسبت به جسم اول قرار گرفتند مطرح میکنه، و اختلافشون اختلاف شخصی میگیره. البته ایش اشاره به شخصی بودن و نوعی بودن نداره. اون خطوط قبل هیچ مطرح نکرده بود که اختلاف شخصیست یا نوعیست. آخر خط گفته بود یکون و مقابل الواحد بالعدد کثیرن به نو. این کثیرن به نو نشون میداد که اون اجسام کثیره که در غایت البعد قرار داده اونا کثیر به نو اند، یعنی اختلاف نوعی دارن. آخرش اشاره کرد که منظورم اختلاف نوعیه. در این خطی که میخوام بخونیم، در این قسمی که الان میخوام بخونیم، آخر خط اول صفحه بعد که صفحه 253 است، میگه که ایها کان بدل صاحبهی حد در جهت، و بازم مطالب بعدی داره که اینا نشون میده اختلاف شخصی داره میگیره، یکی رو جانشین دیگری میکنه. اگه اختلاف نوعی باشه که جانشینی معنی نداره، اختلاف شخصیه. یعنی از تو خود عبارتش معلوم میشه که فرق بین فرض دوم و فرض سوم اینه که فرض دوم اختلاف نوعی دارن، فرض سوم اختلاف شخصی دارن. تصریح این مطلب نمی کنی ولی از عبارتش برمیاد. لذا این فعین کانت الاجسام رو من ناظر فرض سوم میگیرم که اجسام اختلاف شخصی دارن. خود عبارت هم گویاست که داره اختلاف شخصی رو مطرح میکنه. فعین کانت الاجسام التی تفرض حوالیه، اجسامی که فرض میشوند حوالی اون جسم اول. ضمیر حوالیه رو توجه کنید، حوالی جسم اول فرض میشوند با چه فاصله ای؟ به ذلک البعد. ذلک البعد اشاره داره به همون البعد المقدری که بعد از لعن نگفت، گفت لعن البعد المقدر من سطح الجسم الاول، که ما اسمشو گفتیم غایت البعد. بعد المقدر یعنی بعد معین، که ما اسمشو گفتیم غایت البعد. اون اجسامی که در حوالی جسم اولن با اون فاصله، یعنی همشون هم تقایت البودند، همشون به ذالک البود المقدرند، و توفر از من جهات شد تا از جهات مختلف این جسم اولن قرار گرفتند. بعضی ها بالای جسم اولن، بعضی دست راستشن، بعضی دست چپشن، بعضی زیرشن، به جهات مختلف این جسم اول قرار گرفتند. این جهات شد تا جهات شد تای عالم و نمیگه ها، جهات عالم یا علوه سفره، جهات شتا این جهات شتای اون جسم اول، یعنی اطراف جسم اول رو پر کردن، همه یه جا متراکم نشدن، بلکه جهات مختلف این جسم اول رو پر کردن. الاجسام اسم کانت بود، هنوز خبرش نیمده، داره توصیف میکنه این اجسام رو. ایها کانت بدل صاحبهی، این تکرار اسمه، حد در جهت خبر کند، نه که این اجسام علل بدل جانشین هم میشند. با عبارت ایها کان بدل صاحبهی براشون بیان میاره، بدل میاره، و حد در میشه خبر. اجسام چنینی هر کدومشون به جای دیگری قرار بگیره، حد در جهت میتواند تعیین کند همون جهتی رو که یحدد حل آخر، یعنی جسم دیگری از همین اجسامی که اختلاف شخصی دارن. اگر یکیشون آمد میتواند جهت علم رو تعیین کند که اون دیگری هم همین جهت علم رو تعیین میکرد، چون بدل هم دیگرند، علل بدلن، یعنی بدل هم دیگرند. یکیشون تونست علب و تعیین کنه، اون یکی دیگه هم که بیا جانشینی بشه اونم میتونه علب و تعیین کنه. لو کان مکانهو، اگر این ایها بدل اون لو کان مکانهو، اگر این ایها به جای اون الاخر باشد. ببینید تو عبارت داشت ایها کان بدل صاحبه حدد الجهت التي یحدد الاخر، آخر همون صاحبهیست، با صاحبهی فرق نمی کنه. ضمیر مکانهو برمیگرده به همون صاحب یا به اون آخر، چون هر دوشون یکی هست. لوکانه، این ضمیر لوکانه برمیگرده به ایها، هر کدام از این دو که مکان اون صاحب یا مکان اون آخر باشن، میتونن تعیین کنن همون جهتی رو که آخر تعیین کرده بود، نه که اختلاف نوعی ندارن، همون کار رو میکنن که اون شخص دیگر کرده بود. اگه اختلاف نوعی داشتن نمیتونستن این کار رو بکنن، ولی چون اختلافشون فقط شخصیه، در تعیین جهت با هم اختلافی ندارن، لذا اونم که جهت رو تعیین میکنه جانشینش هم همون جهت رو تعیین میکنه. به تهدیدهی، این به تهدیدی توضیح حد در جهته، چطوری جهت رو محدود میکنه؟ به این که این ایها تهدید میکند، مثل آخر که تهدید میکرد، تهدید میکند انتهای فاصله رو، فاصله ای که واصل است بین همین ایها و بین جسم اولی که زمینه. فاصله ای که بین ایها و بین جسم هست، یک طرف این فاصله رو اون جسم اول پر کرده، طرف دیگر رو این ایها پر میکنه، یا اون آخر قبل از ایها پر کرده بود. این اجسام هر کدام در اون انتهای این فاصله قرار میگیرن، همونطور که جسم اول که در فرض ما زمین بود در ابتدای فاصله قرار گرفته بود. و تکونو، زمین تکونو برمیگرده به اجسام، همین اجسامی که اختلاف شخصی دارند. زمیرها رو که برمیگردن همه رو توجه کنید، عبارت با برگردوندن زمین خیلی راحت میشه. و تکونو این اجسام متشابه، یعنی همه یکسان. در چی یکسان؟ فی انها به طبع تحدد البعد، در اینکه هر یکی همشون به طور طبیعی اون بعد رو تعیین میکنن، یعنی فاصله رو تعیین میکنن و با تعیین فاصله جهت علم معین میشه. فاصله هم یه فاصله محدودیه، همون غایت البعده. این رو هر کدومشون میتونن تعیین کنن و در این جهت با هم اختلافی ندارن، همه یکسانن، همه یک نواختن که میتونن اون جهت رو تعیین کنن. ببینید تمام این عبارت ها نشون میده اختلاف شخصیه. اصلا از همون اول که گفت ایها کان بدل صاحبهی، همونجا همه روشن شد که اختلاف شخصیه. لأن لها وز اما، همطور که میخونم بخونید، لأن لها وز اما، سر ما توقف کنید. ضمیر لها رو برگردونی به اجسام. برای تمام این اجسام یه وضعه، یه وضع معینه. اون وضع معین چیست؟ هو فی غایت البعد. این هو به این وضع ما برمیگرده. برای همه این اجسام وضعی است که اون وضع بودن در غایت البعده، همشون در غایت البعدند. پس از این جهت همه دارن تعیین میکنن غایت البعد رو، همه تعیین میکنن اون جهتی رو که مقابل جسم اول است. جسم اول صفر رو تعیین میکرد، اینا تعیین میکنن جهت مقابل، یعنی علو، همشون، فرقی بینشون نیست. ولم یکن بینها، بینهاستون، بینها ما نیست، اون یه نقط، یه ذره جوهر پریده. ولم یکن بینها فی هذه الجهه خلافون، بین این اجسامی که اختلاف شخصی دارن، فی هذه الجهه، یعنی در این حیثیت، جهت در اینجا من حیثیته، به معنی جهتی که مورد بحث ماست نیست، بین این اجسام در این حیثیت که همشون تو حد دو بودرا، این حیثیت یعنی همه تو حد دو بودرا، در این حیثیت بینشون خلافی نیست. داره تأکید میکنم اون مطلب قبلو، گفت اینا همه یک نواختن در تعیین بود. حالا میگه که لم یکن بینها، بین این اجسام، فی هذه الجهت، به این حیثیتی که تعیین بود میکنن، بینشون از این جهت خلاف نیست. و کانت به هذه الجهت و حد دل بود. هر دو نسخه که من دارم به هذهی داره، البته این نسخه فعلی هم که دارم میخونم که کانت هذه الجهت و حد دل بود، اینم قابل معنا کردن هست. در پاورقی هم سه تا نسخه رو نقل کرده که از جمله نسخه تهرانه که اونم به هذهی داره. یعنی کانت این اجسام به همین جهت که یک نواختند و فرقی بینشون نیست، به همین جهت تا حد دل بود، همشون دارن بود رو تعیین میکنند، چون همه در تعیین بود یکسانند. اگه به هذه الجهه معنا کنیم خوبه، به عبارت خوب معنا میشه، یعنی به این حیثیت که همه با هم یکسانند تا حد دل بود. اما و کانت هذه الجهه تا حد دل بود هم اشکال نداره، همون جهتی که اینها تعیین میکنند همون بعد رو تعیین میکنه. البته اون اولی خیلی بهتره، به هذه بهتره. و کانت الجهات التي ترتسم، یا ترسم، هر دوش داریم، هر دو نسخه داریم، جهاتی که ترسیم می شوند یا این اجسام ترسیم می کنند. به وسیله اوضاعشون، این با اوضاعها جمعیش و اجسام برمیگرده، جهاتی که این اجسام به اوضاعشون ترسیم میکنند یا به اوضاعشون ترسیم میشود. من الجسم الاخر، این من الجسم الاخر متعلق به اوضاعه، یعنی وضعی که این اجسام نسبت به اون جسم اول دارند. وضعشون نسبت به جسم اول چی بود؟ این بود که فی غایت البودند. پس وضعشون یعنی همون فی غایت البود بودنشون. جهاتی که این اجسام به توسط اوضاعشون ترسیم میکنند که اوضاعشون یعنی اوضاعی که نسبت به جسم آخر دارن، این جهاتی که تعیین میکنن جهاتی است که لا تختلف به نوع، اختلاف شخصی داره، اختلاف نوعی نداره. نوع همه این جهات اینه که علمه، منتها اشخاص مختلفه. اختلاف نوعی نیست، یعنی اینطور نیست که دو تا جهت رو تعیین کنن، یکی علم رو تعیین کنه یکی چیز دیگه رو. همشون دارن یک نوع جهت رو که علمه تعیین میکنن. پس مثل فرض دوم نیست، در فرض دوم جهات مختلف تعیین میشد، وقت در مقابل یک جهت باید جهات مختلف میداشتیم، در مقابل واحد به شخص باید کثیر به نو میداشتیم. اشکالاتی که تو فرض دوم گفتیم دیگه اینجا نمیاد. چرا؟ چون همه این اجسام دارن یک نوع جهت رو تعیین میکنن که دارای اشخاص مختلف است. بل بالعدد، یعنی بلکه اختلافشون بالعدد و شخصه. اینا دیگه تقریبا تصریح به این است که اختلاف شخصی، اختلاف نوعی نیست. و کانت تلک الاجسام، اگر اینجا واو نبود این کانت رو جواب اون این میگرفتیم. اگر اجسام این چنین باشن، کانت تلک الاجسام که جسم واحد محیط بالجسم الاول، خیلی عبارت خوب میشد، ولی من رجوع کردم همشون واو داره، همه نسخه واو داره. یه نسخه وابش خیلی کم رنگ بود ولی خط نخورده بود، خواستم از کم رنگیش استفاده کنم بگم واب نیست، ولی دم هست نمیشه کارش کرد، خطم نزده بود. بله، یه نسخه واب نداره، یه نسخه واب نداره، نسخه میم که پاورقی نوشته. حالا اگر واب نباشه که این کانتون خبر میگیریم، جواب میگیریم، اون فیکون هم تبدیعه بر این جواب قرار میگیریم. اگر هم واب باشه که الان بیشتر نسخ واب دارن، ما فیکون رو خبر میگیم. در نسخه ترام و کانت تکون و تلکل اجسامه، و کانت رو داره یه تکون هم اضافه داره، اونم برای ما مفید نیست. اونی مفیده که وابش برداشته بشه، وابم که برداشته نشده، حالا مهمم نیست. و کانت تلکل اجسام، این اجسامی که اختلاف شخصی دارن و توضیحشون داده شد، که جسم واحد محیط بالجسم الاول، مانند جسم واحدی می شود که درست متعددن ولی چون اختلاف شخصی دارن، نه اختلاف نوعی، که جسم واحد به حساب میاد که محیط به جسم اول است. فیکون و حدوث الجهتن علی سبیل مرکز و محیط. اینو من جواب کانت گرفتم. در این صورت باز دو جهت علی سبیل مرکز و محیط است، یعنی بازم توجه میکنید که جهت صفر و این جسم اولی که زمین است رو تعیین میکنه که کل مرکز است. اون علم رو هم اجسام مختلفی که جسم واحدند و محیطن تعیین میکنند. پس یک جسم شد محدد صفر، یک جسم دیگر یا که جسم واحد شد محدد جهت دوم، بنابراین محدد الجهتین شدن دو جسم، یکی محیط یکی محاط. لذا میگه فیکون حدوث الجهتین علی سبیل مرکزین و محیط، دو جهت حادث میشود به این صورت که یک جهت در مرکز است، یک جهت در محیط است. یعنی یک جهت معینش در مرکز است، جهت دیگر معینش در محیط است. اگر کانت تلک الاجسام جواب بود برای این، من این فیکون رو تفریع می گرفتم بر کل سفرز، یعنی در هر سفرز این اتفاق افتاد. فرض دوم که باطل بود، از بحث بیرونه. فرض اول و سوم فیکونه، یعنی ما اول گفتیم فیعود و الان یکون از زده ها محیطن، بعد با لعنه ثابت کردیم محیط بودن رو، حالا که با لعنه محیط بودن ثابت شد میگیم فیکون و حدوث الجهتن، تفریح میکنیم بر همه فروز صحیحه. اما چون جوابی برای این نداشتیم، من ناشا شدن فیکون رو جواب این گرفتم. اگر تفریح بر همه میگرفتیم خیلی خوب در میامد. بله بله میتونیدم بگید که جواب حذف شده و این تفریع بر همه فرض اول و سومه، اینم میتونید بگید. ولی خب میخواستیم حذف نکنیم، تقدیر نگیریم. اگه بخوان تقدیر بگیریم خب راحت میشه. وقت قلنا نباید سر خط باشه. وقت قلنا باب شالیه است، یعنی حدوث جهتن علا سبیل مرکزن و محیط میشود در حالی که ما قبلا این فرض رو باطل کردیم. قد قلنا که ممکن نیست دو جهت رو با دو جسم تعیین کنیم، یکی کل مرکز یکی کل محیط. چرا ممکن نیست؟ چون اون کل مرکزی رو احتیاج نداریم، همون جسمی که کل محیط برای ما کافیه. ما با همون جسمی که کل محیط به محیطش الوا و به مرکزش که نقطه صفر رو تعیین میکنیم، احتیاج نداریم که در مرکز جسمی قرار بدیم و اون رو معین به حساب بیاریم. پس بی‌نیازی حاصل است از جسمی که کل مرکز است و چنین توضیحی برای تعیین جهت مشتمل بر لغویت، بنابراین باطل. فقط قلنا در حالی که گفتیم انه اذا کان علی سبیل مرکز و محیط، یعنی تعیین جهت یا به تعبیر خودش حدوث الجهتین، ضمیر انه حدوث الجهتین برمی‌گرده که خودش هم تعبیر به حدوث الجهتین کرد. گفتیم که حدوث الجهتین اگر علا سبیل مرکزن و محیط باشد، کفل محیط فی تهدید الجهتین جمیعا، کافیست محیط که بتونه هر دو جهت رو تعیین کنه، دیگه احتیاج به مرکز ما نداریم. و کان الجسم الموضوع فی المرکز داخلا فی الامر بالعرض، امر یعنی معین بودن. جسمی که نهاده شده، کلمه الموضوع در اینجا معنی لغویش مراده، جسمی که نهاده شده در مرکز داخل در معین بودن است، منتها دخول بالعرض، دخول به ذات نداره. یعنی حقیقتا او تعیین کننده نیست، حقیقتا مرکز تعیین کننده است، منتها این چون جا تو مرکز قرار گرفته، به اعتبار تو مرکز قرار گرفتنش داره تعیین میکنه، نه به اعتبار خودش. خودش هم نبود مرکز تعیین میکرد. خب این مطلب تموم شد. و نقولو، ما یه دونه ثانیان به شما بدهکاریم، نه ما بلکه ابن سینا. یادتون هست دیگه قبلا که وارد بحث شدیم ایشون گفت فنقول اولا، ثانیان رو نگو. اگه یادتون باشه در صفحه 252 سطر هفتم یه نسخه نقل کردیم که گفتیم و ایزن ازا کانت لا علا جهت المحیط بل مرکز. اون نسخه رو خب گفتیم بعضی ها دارند، بعضی ها داخل متنه، بعضی هم نسخه است. اونو میتونیم ثانیه قرار بدیم، کلمه ایزن به جای ثانیه. ولی خب همه نسخه ها که نداشتن، تازه خیلی هم صاف در نمیاد. آمدیم پایین تر سطر یازدهم، گفتیم و لیس یجوز ان یقال انه من جانب یحدد جهتن و من جانب یحدد اخرى. بحثی رو مطرح کردیم که الان ازش فارغ شدیم، که یک جسم به سطحش، به یک طرف سطحش فوق رو به سطح طرف سطحش صفر رو تعیین کنه. اینو شروع کردیم. میتونید ثانیان رو با این تصریح بدید که اینم خوب نیست، اینم خوب نیست. چرا؟ چون اون اولا داره دو جسم رو به عنوان معین میاره، این ولیسه یجوزن یقال یک جسم رو که با دو تا سطحش میخواد معین باشه مطرح میکنه، این فرق داره با اون. پس اینم خیلی خوب نیست برای ثانیان. همه اینا محتملات ثانیان هستن اما کافی نیستن. میام سر نقول رو. اونجا داشت نقول رو اولا، خب اینجا بگیم نقول رو ثانیان. اینم خیلی صافتر نمیاد، چون این نقوله هم میخواد محدد بودن یک جسم رد کنه. اون نقوله قبلی محدد بودن دو جسم رد میشد، این میخواد محدد بودن یک جسم رد کنه. این باس این ثانیان میتونه قرار داده بشه برای لیسه یجوزن یقال که ازش الان فارغ شدیم، نه ثانیان برای اون نقوله اولن. گذشته از این خود ابن سینا حواسش جمعه، اگه میخواست این که ثانیان باشه نمیگو و نقول، میگو سمه نقول، کلمه سمه میابود. خیلی مواظبه که اولنده ها رو پسترش یا ثانیان بیاره یا سمه بیاره یا ایزن بیاره، به یه صورتی این ثانیان رو بیاره. وابه تنها کافی نیست. حال ببینیم بعدن چی میشه، البته بعدن هم خبری نیست. من محتملات ثانیان رو تقریبا گفتم، انتخاب کنید خودتون هر چی دلش می‌خواد. الان چه فرضا نرسه بهتر شده؟ دست خود شماست، هر کدوم دلتون خواست. من میخوام اینجا ابن سینا رو با خودم مقایسه کنم، که یه خط رو می‌نویسم، خط بعدی رو 3-4 روز بعد می‌نویسم و بعدم یادم میره اون قبلی چی نوشتم. میخوام بگم ابن سینا همین کاری کرده، حالا میدونم این کار انجام ندیده، بعد فرضم انجام داده باشه بعد دو سه روز یادشه. میخوام بگم یادش رفته، اونجا گفته اولا، اینجا گفته ثانیا. این اولا رو میتونیم به معنی ثانیا، به معنی که در مقابل ثانیا باشه نگیریم. مثلا اولا این ابتداعا میگوییم، ابتداعا اونجایی که دو جسم محدد باشه رد میکنیم، بعدا هم اونجایی که یه جسم محدد باشه رد میکنیم. این خیلی خوب میشه که اولا به معنی اولا نگیرید که ثانیا بخواد، به معنی اولا بگید که ابتداعا میخواد. ابتداعا اینو میگیم، بعدا هم اونو، اینم درست میشه. اون که تشبیه کردم ابن سینا به خودمون درست نبوده، خیلی قیاس ملفارق بود، همینطوری عرض کردم. من البته خط اول بینیستم، خط دوم 5 دقیقه بعدش بینیستم یادم نیست چی نوشتم. اون احتیاج به 2 روز فاصله هم نداره، ولی ابن سینا بعد 10 روز فاصله هم یادش هست. خب و نقولو انهو لیسه اصله، اینو توجه کنید. این عبارت کنهو تتمه لیسه یجوز ان یقال است که ما الان ازش فارغ شدیم، یعنی داره اون فرضی رو که یک جسم محدد باشه مطرح میکنه. آیا یک جسم محدد باشد میشود؟ میگه هر جسمی نمیتواند. ببینید تعبیر رو، نمیگه هیچ جسمی نمیتواند، میگه هر جسمی نمیتواند. یه جسم خاصی تنهایی میتونه محدد هر دو جهت باشه و اون جسم کروی است که به محیطش علو و به مرکزش سفل تعیین میکنه. اون میتونه، ولی جسمی که اونطور نباشه نمیتونه. پس هر جسمی نمیتواند به تنهایی محدد هر دو جهت باشد. نمیگه هیچ جسمی نمیتواند، میگه هر جسمی نمیتواند. پس بعضی جسم ها معلوم میشه میتونه. اون جسمایی که نمیتونن توضیح میده، جسمی است که حرکت مستقیم داشته باشه. جسمی که حرکت مستقیم داشته باشه اون نمیتونه تعیین کننده جهت باشه. حالا چه اون جسم کروی باشه، اتفاقا حرکتش مستقیمه، مثل که توپی که قلش میدونی رو زمین حرکت مستقیم میکنه، ولو در ضمن حرکت مستقیم حرکت دورانی هم داره میکنه، ولی ما با اون حرکت دورانش کار نداریم. و چه جسم کروی نباشه، چه جسم غیر کروی باشه که فقط حرکت مستقیم داره دیگه، لای حرکت مستقیم حرکت مستقیم توش براش نیست. هر کدوم باشه نمیتونه تعیین جهت کنه. اونی که حرکت مستقیم میکنه، چه همراه حرکت مستقیم، چه خالصا حرکت مستقیم، این نمیتونه تعیین جهت کنه. اونی که خالصا حرکت مستدیر میکند، اون میتونه تعیین جهت کنه. با اینکه یک جسمه میتونه تعیین جهت کنه، به محیطش ال رو به مرکزش سفل رو تعیین کنه. اونو فعلا کارش نداری، اون مطلوب ماست و پیش ما درسته، ما میخوام فرضهای دیگر رو باطل کنیم. پس الان داره این فرض باطل میشه که جسمی با حرکت مستقیم کند و در این حال تعیین جهت کند. اون رو ابن سینا میخواد بگه ممکن نیست. چرا ممکن نیست توضیح میدیم. من این عبارت رو بخونم. و نقول انه شانین است لیس یصلح ان یکون کل جسم محددا للجهت، هر جسمی قابلیت این که معین جهت باشد ندارد. کل جسم نه، کل جسم واحد. هر جسم تکی نمیتواند محدد جهت باشد. ما در فرض قبل گفتیم دوتا جسمی که به این صورت باشد نمیتواند محدد جهت باشه. مفهومش این بود که اگه یک جسم باشد و محیط باشه، تو مرکزش جسم دیگه نداشته باشه، اون میتونه. مشکلی که ما در فرض قبل گفتیم این بود، قد قلنا انه اذا کان علی سبیل مرکز و محیط کفل محیط. اگر به صورت مرکز و محیط باشه، محیط کافیست، یعنی یک جسم کافیست. از اینجا در آمد که یک جسم کافیه. حالا ابن سینا میگه که فکر نکن هر یک جسمی کافیست. یک جسمی کافیست که حرکتش مستقیم نباشد. اگر حرکت مستقیم داشته باشه کافی نیست. توجه شد این نقولا وصل میشه به اون قبلی، چون قبلی داره میگه اگر دو تا جسم فرض کنی اون جسم مرکزیش لغوه، پس یک جسم محیطی کافیست. تا گفت یک جسم محیط کافیست، میگه فکر نکن هر جسمی کافیست. هر جسمی به تنهایی نمیتونه تعین جهت کنه. و نقول انه لیس یصلح ان یکون کل جسم، یعنی کل جسم واحد، محددا للجهت. اینم همونطور که توجه کرد میگه صلاحیت ندارد که هر جسمی محدد باشه. نمیگه هیچ جسمی صلاحیت نداره، میگه هر جسمی صلاحیت نداره. و ذلک لانه، این تعلیل برای صلاحیت نداشتن نیست، تعلیل برای اینه که هر جسمی صلاحیت نداره. تعلیلش اینه، چون اجسام مستقیمت الحرکت صلاحیت ندارند، پس صرف میکند که هر جسمی صلاحیت نداره. چون اجسام مستقیم الحرکت صلاحیت ندارد، پس صرف میکند که هر جسمی صلاحیت نداره. دلیل نمیاره هنوز، داره اون کل رو تعلیل میکنه. چرا گفتم هر جسمی صلاحیت ندارد؟ چون جسم مستقیم الحرکت صلاحیت نداره. بعد میپرسیم چرا جسم مستقیم الحرکت صلاحیت نداره؟ اون یه دلیل دیگه برش میاره. پس این لعنه دلیل برای صلاحیت نداشتن کل جسمه نه. چرا کل جسم صلاحیت ندارد؟ لأن الجسم الذي من شأنه أن يتحرك بالتبع على الاستقامة لا يصلح أن يحدد الجهت. جسم چنینی صلاحیت ندارد که جهت رو تعیین کنه. جسم واحده ولی صلاحیت ندارد تعیین جهت کنه. چرا صلاحیت ندارد؟ لأنه از لأنه وارد استدلال میشه. لأن الجسم الذي من شأنه أن يتحرك بالتبع على الاستقامة، حرکت مستقیم داشته باشه، حرکتش هم طبیعی باشه. اگه قصری باشه اونم مورد بحث ما نیست. ممکنه یه فلکی باشه حرکت طبیعیش حرکت استدارهی باشه، اصلا حرکت استقامهی براش نباشه. فرض کنید در عالم افلاک هم قاصری وجود داره، اون قصرش کرد به حرکت قصری، اون اشکالی نداره، اون میتونه تعیین جهت کنه، اون میتونه تعیین جهت کنه، چنانچه بعدا روشن میشه. اما اگر حرکت مستقیمش حرکت طبیعی باشه، اون نمیتونه. چراش تو دلیل معلوم میشه. اگرچه هم من تبیین نکنم، ممکنه یادم بره تبیین کنم، خودتون از توی دلیل به دست میارید. دلیل به نحویست که اگر حرکت مستقیم حرکت طبیعی باشد مشکل درست میکنه، اگر حرکت قصری باشه مشکل درست نمیکنه. البته ما در افلاک قاصری نداریم، هیچ قصری اونجا نیست، داریم فرض میکنیم. اگر قصری تونست این فلکی رو که محدد جهت جا به جا کنه به حرکت مستقیم، اشکالی پیش نمیاره، ولی قصری اصلا وجود نداره. لأنه لا یخلو، لأنه لا یخلو. توجه کنید، من توضیح بدم، احتمال داره نتونیم بخونیمش، ولی اصل بحثش رو بگم که شما خواستید توش مطالعه کنید. جسمی رو فرض میکنیم که در یه جا قرار گرفته و توانایی حرکت مستقیم داره. این یا اقتضا میکند که در همون جا بماند یعنی همونطور که طبیعتش حرکت مستقیمه، طبیعتش هم اینه که تو همون جهتی که هست بمونه، یا این که نه این اختزا رو نداره و از اون جهت میتونه خارج بشه. حالا اگر دومی بود، اختزای بودن در جهتی رو نداشت، این کسمی که معین جهته خودش اختزا نداشت اونجا بمونه، میتونست بیاد بیرون، یا بیرون میاد یا نه بیرون نمیاد، همونجا میمونه. بانکی میتونست بیاد بیرون اما بیرون نمیاد. پس دو تا فرض شد، فرض دوم دوباره تبدیل شد به سه فرض، به دو فرض تقسیم شد، به دو فرض، بنابراین مجموعه میشه سه فرض. یه فرض این است که این جسم در همون جایی که هست ساکنه. دوم این که از اونجا بیرون آمده، از محل طبیعیش بیرون آمده. سوم این که تو محل طبیعی است و میتونه بیرون بیاد. اول اینه که تو محل طبیعی هست، بیرون هم نمیاد. دوم اینه که تو محل طبیعی نمونده، بیرون آمده. سوم این که تو محل طبیعی مونده، بیرون نیمده، اما چون موجودی او رو بیرون نیبرده، تو محل طبیعیش مونده. هر سر رو اشکال میکنی. اشکال در اولی اینه که اشکال در من خوب ترسیم نکردم هر سه قسمو. اون قسم اول دو قسم میشه، اونی که اختزا میکند یه محلی رو دو قسم میشه، اونی که اختزا نمیکنه یه قسمه. اونی که اختزا نمیکنه در یه محل بماند روشنه، اونی که اختزا میکند یا میماند تو اون محل یا نمی. خب اونی که اختزا ندارد اشکالش اینه که وقتی اختزا نداشت موندن یه جا رو چطور تعیین جهت میکنه؟ هر دفعه یه جا پیداش میشه، حرکت میکنه دیگه، حرکت مستقیم میکنه. اختزا یه ثبوت در یه مکانم نداره، هر دفعه میگه یه جا هست. خب این میخواد تعیین کدوم جهت رو بکنه؟ هر جمعه تو تعیین جهت لازم میاد. اونی که تعیین جهت میکنه یه جایی هم طبعش که بماند، اگر نموند به طبعش اختزا میکنه که بیاد همون جایی که باید میامد، بیاد همون جا، یعنی به سمتی مایله. معلوم میشه ما سمتی داریم که این به سمتش مایله. خودش تعیین کننده سمت نیست، خودش تمایل دارنده به سطحه، به سمته. معلوم میشه قبل از این که اون معین بشه یه سمتی وجود داره که این میخواد بره سمت اون. روشن مطلب. و اگر هم بیرون نیمده تو اون جهت مونده، اونم همین مشکل داره که فقط اشاره کردم به بس که سه تا فرض داریم و در هر سه فرضم اشکال پیش میاد. بنابراین این تصوری که میگوید یک جسم اگر مستقیم الحرکه باشد میتوانه تعیین جهت کند باطل است. جسمی که مستقیم الحرکه نمیتونه تعیین جهت کنه. انشالله توضیح شد. در سایه درس می‌خونم.